ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا امروز هم ادامه یافت. وزیر خارجه ایران روند مذاکرات هسته‌ای را جدی و مثبت خواند. روزنامه مردم امروز توقیف شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ضمن اشاره به ادامه مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا از دیدار مقام‌های ایران و روسیه در حاشیه این مذاکرات خبر داد. آقای عراقچی با اشاره به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا گفته است که اراده دو طرف برای رسیدن به توافق وجود دارد و ایران تلاش می‌کند که فاصله های میان دو طرف را نزدیک کند. همچنین خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس عراقچی گزارش داد که امروز دیدارهای دو جانبه میان ایران و معاون فدریکا موگرینی نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 قرار است از فردا یک شنبه در شهر ژنو در سوئیس آغاز شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه روند مذاکرات فشرده هسته‌ای در ژنو و چند پایتخت اروپایی دیگر را جدی و مثبت خواند و اضافه کرد که فرصتی تاریخی برای حل مسئله هسته‌ای ایران فراهم شده است. وزیر امور خارجه ایران بعد از گفتگوی تلفنی با فلیپ هاموند همتای بریتانیایش گفت که ایران مشکلی برای دستیابی به راه حل ندارد و شرط عبور از مرحله کنونی را اراده سیاسی کافی در طرفین دانست. قرار است محمد جواد ظریف امشب به ایران بازگردد. و روزنامه مردم امروز پس از گذشت کمتر از یک ماه از آغاز انتشارش امروز شنبه توقیف شد. احمد ستاری مدیر مسئول این روزنامه به خبرگزاری ایرنا گفت که دادسرای فرهنگ و رسانه با موهن شناختن تیتر و عکس صفحه اولین روزنامه حکم توقیف آن را ابلاغ کرده است. خبرگزاری ایرنا خبر داده که این روزنامه دو روز پیش همراه با انتشار تصویری از جورج کلونی بازیگر آمریکایی تیتری با عنوان من شارلی هستم چاپ کرده بود. محمد قوچانی سردبیر این روزنامه به خبرگزاری فارس گفته است که تیتر من شارلی هستم پیش از چاپ آخرین شماره هفته‌نامه شارلی ابدو و انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام انتخاب و منتشر شده بود و چاپ مجدد کاریکاتور پیامبر مسلمانان در مجله فکاهی شارلی ابدو خشم گروهی از پیروان دین اسلام را برانگیخته است. از دیگر سو رهبران کشورهای مسلمان مانند قطر، بحرین، ترکیه و موریتانی این اقدام مجله شارلی ابدو را محکوم کرده و آن را نفرت پراکنی خواندند. ایالات متحده آمریکا نیز ضمن محکوم کردن خشونت‌های رخ داده در کشورهای مسلمان در پی انتشار این کاریکاتور بر حق مطبوعات برای نشر آزادانه هر گونه اطلاعاتی پافشاری کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
27 دی ماه اغلب کشورهای مسلمان شاهد راهپیمایی‌هایی بودند در اعتراض به انتشار کاریکاتور جدیدی از پیامبر مسلمانان در آخرین شماره مجله فکاهی شارلی ابدو چاپ فرانسه، اجتماعاتی که بعدتر به صحنه درگیری پلیس با معترضان خشمگین تبدیل شد. در سیندر، دومین شهر بزرگ نیجر، راهپیمایی معترضان 4 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشت. معترضان با حمله به 3 کلیسا و غارت آنها مرکز فرهنگی فرانسه را به آتش کشیدند. مقام‌های رسمی پاکستان نیز از درگیری خونبار پلیس با گروهی از تظاهرکنندگان در خارج از کنسولگری فرانسه در کراچی خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه در این درگیری‌ها 3 نفر مجروح شدند که در میان آنها آصف حسن عکاس خبری خبرگزاری فرانسه نیز از ناحیه پشت هدف گلوله قرار گرفته است. شاهدان عینی میگویند در نواکشوت پایتخت موریتانی مسلمانان خشمگین در حالی که شعار میدادند ما برای دفاع از پیامبر اینجا هستیم، پس از آنکه پلیس مانع هجوم آنها به سفارت فرانسه شد پرچم این کشور را به نشانه اعتراض به آتش کشیدند. در خارتوم پایتخت سودان نیز صدها نمازگذاری که در مسجد اعظم این شهر گرد آمده بودند پس از پایان مراسم نیایش با برگزاری تظاهراتی در نزدیکی میدان مجاور مسجد خواستار اخراج سفیر فرانسه در سودان شدند. 70 تظاهر کننده نیز در ترابلس در لبنان با شعارهایی در حمایت از پیامبر مسلمانان به خیابان آمدند. در برخی از تجمعها پیشنمازان و رهبران مذهبی مسلمانان ابراز امیدواری کردند که خدا ناشران و آنهایی که از نشر این مجله فکاهی پشتیبانی کردند را مجازات کند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه این کشور نیز در نقاط بحرانی که نیروهای شورشی و جهادی حضور دارند شاهد اعتراضهایی بوده است که در آن معترضان خواستار احترام به مذاهب شدند. صدها معترض فلسطینی نیز تظاهراتی آرام را در مجموعه مسجد الاقصا با در دست داشتن بنرهایی که بر روی آن نوشته شده بود اسلام دین صلح است برگزار کردند. مجله فکاهی شارلی ابدو در آخرین شماره خود پس از حمله دو برادر اسلامگرای افراطی به دفتر این مجله در پاریس که منجر به کشته شدن 12 نفر شد، کاریکاتوری از پیامبر مسلمانان را بر روی جلد خود قرار داده که بر روی آن نوشته شده است من هم شارلی هستم و بر بالای آن عبارت همه بخشیده شده اند به چشم می‌خورد.
گزارش همکارم محمد زرقامی را می‌شنیدید. ایران و ترکیه پس از ماه‌ها اختلاف بر سر عوارض بر سوخت کامیون‌هایی که از خاک دو کشور می‌گذرند با امضای توافق‌نامه‌ای به این اختلاف‌ها پایان دادند و آنها را برطرف کردند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، ایران و ترکیه روز پنجشنبه توافق‌نامه‌ای را در رابطه با عوارض و سوخت کامیون‌داران امضا کردند. امضای این توافقنامه به اختلافات چند ماهه دو کشور بر سر عوارض بر تردد کامیون‌های دو کشور در خاک یکدیگر پایان می‌دهد. بر پایه این توافقنامه از این پس کامیون‌های ایرانی بدون پرداخت عوارض از خاک ترکیه عبور می‌کنند و در مقابل کامیون‌های ترکیه که وارد ایران می‌شوند به جای پرداخت 1.60 یورو برای هر لیتر سوخت تنها 30 سنت می‌پردازند. اختلاف میان ایران و ترکیه در ماه آبان بالا گرفت، زمانی که ترکیه اعلام کرد از این پس از کامیون‌های ایرانی که از خاک ترکیه عبور می‌کنند عوارض خواهد گرفت. در واکنش به این اقدام ترکیه، مقام‌های جمهوری اسلامی بهای سوخت تحویلی به کامیون‌های ترک را افزایش دادند. این جنگ عوارض باعث طولانی شدن مدت توقف کامیون‌ها در پشت مرزهای دو کشور شد. نهایتاً ترکیه اعلام کرد که در پی جایگزینی ایران به عنوان کشور ترانزیت است و به زودی از طریق ماکو و با عبور از دریای خزر مسیر ترانزیت کامیون‌های ترکیه به آسیای میانه را تغییر خواهد داد. ایران ظاهراً اکنون برای از دست ندادن موقعیت ترانزیتی خود در منطقه به میزان قابل ملاحظه‌ای از سیاست پیشین خود عقب نشینی کرده است. به گفته داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با این توافقنامه انتظار می‌رود سهمیه ناوگان ایرانی در حمل و نقل جاده‌ای منطقه حفظ و ترانزیت کالا به روال عادی جریان یابد. دو کشور ابراز امیدواری کردند که امضای این توافقنامه سطح تبادلات بازرگانی سالانه ایران و ترکیه را به مرز 35 میلیارد دلار برساند. اخیراً اعلام شده است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به زودی برای دیداری رسمی به تهران می رود. به رغم همکاری‌های گسترده اقتصادی دو کشور، ایران و ترکیه در مورد سوریه و نقش حافظ اسد در این کشور اختلاف نظر عمیق دارند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. یکی از مسئولان وزارت ارشاد ایران می‌گوید که این وزارتخانه نمی‌تواند در برابر لغو کنسرت‌ها مقاومت کند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، روز شنبه گفته است که مسئولان ممکن است به دلیل حاشیه احتمالی کنسرت آن را لغو کنند. آقای نوشابادی عدم هماهنگی میان مدیران کنسرت‌ها و مقامات قضایی و اطلاعاتی را از جمله عواملی عنوان کرده که موجب مداخله، تأخیر و یا لغو کنسرت‌ها می‌شود. خبرگزاری دولتی ایرنا به تازگی در گزارشی از لغو 20 کنسرت در یک سال گذشته خبر داده بود. در هفته‌های گذشته نیز چند کنسرت لغو شده و برگزاری چند کنسرت دیگر نیز با حاشیه‌هایی همراه بوده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دور تازه تحرک جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی ایران و چشمانداز سفارایی ها و رقابت های انتخاباتی در مجله نیمه شب یک شنبه بعد از خبرهای ساعت نیمه بامداد و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد یک شنبه.
و بر پایه تازه ترین آمار که از سوی دولت آلمان منتشر شده در سال 2014 میلادی، سالی که به تازگی به پایان رسید، بیش از 200,000 پناهجو از آلمان تقاضای پناهندگی کردند. بر اساس این آمار، تعداد متقاضیان پناهندگی به آلمان نسبت به سال 2013 میلادی 60% افزایش یافته است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا، از آلمان گزارش می‌دهد.
همه ساله در نیمه اول ماه ژانویه اداره پناهندگان و مهاجران آلمان شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته را با جزئیات کامل منتشر می کند. بر پایه این آمار تازه در سال 2014 میلادی دقیقاً 202,834 متقاضی پناهندگی وارد آلمان شدند. 1/5 و یا 20% این شمار متعلق به پناهجویان سوری است و پس از آن کشورهای حوزه بالکان، اریتره، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران قرار دارند. به این ترتیب آلمان مانند سال گذشته از نظر شمار پناهجویان مقام اول را به دست آورده و پس از آن آمریکا و فرانسه قرار دارند. این انسان‌ها که اکثراً به دنبال پیامدهای ناگوار جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای و یا به دلایل سیاسی و اجتماعی و بعضاً به خاطر مسائل اقتصادی به ترک کشورهایشان پرداخته‌اند، در آلمان هم با دشواری‌ها و معضلات ناخواسته دیگری روبرو می‌شوند. ناهید کشاورز، مشاور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با ما درباره این مسائل اینطور گفته:
در واقع چیزی رو که مشکل میکنه مسئله پناهندگان رو، مسئله فقط تعداد پناهندگانی که به تعداد زیاد الان وارد آلمان شدن نیست، بلکه مسئله عدم رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویانی که سالیان سال در آلمان زندگی میکنن. من کسانی دارم که 2 سال تاریخی برای مصاحبه ازشون گرفته بشه بهشون داده نشده. من کسانی دارم که این مصاحبه ازشون گرفته شده ولی هنوز 2 سال که بهشون جواب ندادن که آیا قبول میشن یا نمیشن. یعنی هیچ قانونی نداره که حتما باید از 6 ماه به مسئله پناهندگی نارسیدگی بکنند. یعنی 2 موضوع، مسئله طولانی شدن پناهندگی و مسئله شرایط خیلی خیلی بد کمپ های پناهندگی در آلمان هست. کمپ های پناهندگی بعضی هاشون واقعا شرایط غیر قابل تحملی دارن. پناهجویان ناچار هستن در این شرایط تا اینکه تکلیف پناهندگیشون روشن بشه بمونن. دسترسی به کلاس زبان رو ندارن، امکان اینکه وارد بازار کار بشن رو ندارن. همه این مجموعه در واقع مسائل پناهندگان جدید اضافه میشه به پناهندگانی که در سالهای قبل به کارشون همچنان رسیدگی نشده. در میان اینها پناهجویان ایرانی هم هستن، خانواده هستن، با بچه کوچک آمدن، کسانی هم هستن که مدت طولانی اینجا هستن، هنوز به پرونده پناهندگیشون رسیدگی نشده.
علاوه بر مسائلی که خانم کشاورز به آنها اشاره کرد، افزایش شمار پناهجویان در آلمان به نوشته روزنامه‌ها به رشد خارجی ستیزی در این کشور هم افسوده. بر پایه آمار رسمی اداره جنایی و آگاهی آلمان، حمله به خانه‌های پناهجویی و بعضن به آتش کشیدن آنها در سال گذشته بیش از مجموع 2 سال پیش از آن بوده. در میان همزمان با انتشار شمار تازه پناهجویان، روز پنجشنبه پلیس آلمان اعلام کرد که 1 پناهجوی 20 ساله با نام کوچک خالد از اریتره با ضربات چاقو در شهر درستن کشته شده. تحقیقات از سوی پلیس و مقام‌های قضایی درباره علت و علل قتل این پناهجو همچنان ادامه دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت کوتاهی که داریم یک خبر بشنوید. محمد مهدی برومندی، نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی، امروز شنبه از نشست زمین در اطراف محوطه تخت جمشید و نقش رستم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از این نماینده مجلس، در پی فرونشست زمین به ویژه در جنگلی در نزدیکی تخت جمشید، مواردی از جمله شکاف و رانش زمین مشاهده شده است. محمد مهدی برومندی در ادامه از آغاز کمپین دلواپسان آب در شهرستان پاسارگاد خبر داده و گفته است که این کارزار خودجوش به دنبال بروز نشست زمین در این منطقه شکل گرفته است. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.